صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر است. سید سمی عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر اخبار مهم افغانستان و جهان و میز مدور هفتوار رادیو آزادی که این بار در مورد تاثیرات آب و هوا بر زندگی مردم میباشد، گزارش هایی داریم در مورد تلاش ها برای تجهیز قوای هوایی افغانستان و جستجوی راه حل به مشکل انتخاب رئیس ولسی جرگه و مطالب دیگر. دقایق بعد در خبرهای خارجی خواهید شنید که با وجود آن که تعداد از اعضای پارلمان ایران خواهان اعدام رهبران اپوزیسیون در آن کشور شدند، مبارزات دو رهبر عمده اپوزیسیون ایران میرحسین موسوی و مهدی کروبی امروز هم ادامه دارد. گزارش از بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبیا، حاکی از درگیری های شدید بین تظاهرکنندگان و پلیس در آن کشور می باشد. اما قبل از آن توجه نمایید به خبرهای افغانستان که سید فتح محمد بها تهیه کرده است.
در ابتدا سرخط خبرها. از روز میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم امروز در شهر کابل و سراسر افغانستان گرامی داشت عمل آمد و اعضای کمیسیون حل بنبست گزینش رئیس ولسی جرگه افغانستان میگویند نظریات مختلف را برای دریافت راه مناسب برای حل این معضل مطرح نمودند. با سلام، توجه نمایید به مشروع خبرها. از روز میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم امروز در شهر کابل و سراسر افغانستان گرامی داشت به عمل آمد. افغان ها از این روز با دادن خیرات و صدقه میلاد پیامبر بزرگ اسلام را گرامی می دارند. به اساس روایت ها حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر مسلمانان به تاریخ 12 ربیع الاول سال 570 میلادی به دنیا آمد و در سال 632 میلادی به عمر 63 سالگی از جهان فانی رحلت کرد. اعضای کمیسیون حل بنبست گزینش رئیس ولسی جرگه افغانستان میگویند تا اکنون نظریات مختلف در مورد دریافت راه مناسب برای حل این معضل از سایانها مطرح شده است. عبدالقادر قلاتوال منشی این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که تمام این طرحها پس از توحید به نماینده های مردم در جلسه عمومی روز شنبه پیشکش خواهد شد.
نظریات موجود بودن که تعدیل در ماده 8 اصول وظایف داخلی باید موجود ده. نظریاتی بودن که به خاطر تفسیر و تعبیر به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید ارسال شود. نظریاتی دیگه هم بودن.
اعضای ولسی جرگه به دنبال بی‌نتیجه ماندن راه اندازی 4 دوره گیری برای انتخاب رئیس ولسی جرگه، این کمیسیون را به منظور دریافت راه بهتر برای حل این بنبست موظف کردند. مسئولان محلی ولایت هلمند میگویند نیروهای بین‌المللی 4 عضو یک خانواده را در ولسوالی نوای این ولایت به قتل رسانده و یک تن دیگرشان را به خود بردند. داوود احمدی سخنگوی ولی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته زمانی صورت گرفت که نیروهای ناتو به یک منزل هجوم بردند. با گفته آقای احمدی تحقیقات در این زمینه ادامه دارد تا روشن گردد که اعضای این خانواده با مخالفان مسلح ارتباط داشتند یا خیر. در این حال برخی از باشنده‌های محل گفتند که قربانیان این رویداد هم افراد ملکی بودند. نیروهای خارجی تا اکنون در این مورد تبصره نکردند. و آلمان در زمینه آموزش نیروهای پلیس سرحدی میدان هوایی کابل همکاری میکند. در همین ارتباط امروز یک قرارداد میان قماندان میدان هوایی کابل و سفیر آلمان در افغانستان به امضا رسید. بر اساس این موافقتنامه پلیس میدان هوایی شهر کلن آلمان امکانات و آموزش ها را برای نیروهای پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل فراهم خواهد کرد تا این نیروها به استاندارد بین المللی عمل کنند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه ترین رویدادهای منطقه و جهان با همکارم زرغونه منگل.
با وجود آنکه تعداد از اعضای پارلمان ایران خواهان اعدام رهبران اپوزیسیون در آن کشور شدند، مبارزات دو رهبر عمده اپوزیسیون ایران میرحسین موسوی و مهدی کروبی امروز هم ادامه دارد. مهدی کروبی در یک اعلامیه منتشر شده در صفحه اینترنتیش گفته است برای رسیدن به تغییرات دموکراتیک در ایران حاضر به پرداخت هر قیمت می باشد. میرحسین موسوی هم در یک اعلامیه مشابه در صفحه اینترنتی خود از تظاهر کنندگان ستایش کرد که به روز دوشنبه به اعتراض پرداختند. تظاهرات روز دوشنبه به هدف ابراز همبستگی با تظاهر کنندگان در تونس و مصر برا افتاده بود، ولی به یک مظاهره ضد حکومتی مبدل شده و در آن دو نفر کشته شدند. اعضای تندرو در پارلمان ایران دیروز خواهان به میز عدالت کشانیدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی و اعدام آنان شدند. سناتور آمریکایی جان کری دیروز با رسیدن به پاکستان گفت که کشورش در مورد کشته شدن دو پاکستانی توسط یک دیپلمات آمریکایی عمیقا متاسف است. او افزود در مورد این حادثه غم انگیز که دو نفر در آن جان دادند، تأثیرات عمیق خود را به مقامات پاکستانی ابراز کرده است. آقای کری که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا می باشد، کوشش دارد به پاکستان اطمینان بدهد که آمریکا به تعهدات دراز مدت خود به پاکستان پابند است. در روابط حساس آمریکا و پاکستان بعد از آن که پلیس پاکستان یک مرد آمریکایی را به جرم قتل دو پاکستانی متهم ساخت، پیچیدگی بیشتر شده است. این آمریکایی میگوید دو پاکستانی را که میخواستند اموال وی را بدزدند برای دفاع از جان خود با فیر گلوله کشت. مقامات آمریکایی میگویند که این شخص مسئولیت دیپلماتیک دارد. یک محکمه پاکستان چند روز پیش فیصله کرد که متهم تا زمانی در توقیف نگه داشته شود که ثابت شود واقعا مسئولیت دیپلماتیک دارد یا نه. در این حال رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما هم از مقامات پاکستان خواست که به مسئولیت دیپلماتیک این کارمند قنصلگری آمریکا احترام بگذارند. رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت تمام حکومت‌های شرق میانه باید خواسته‌های مردم خود را برای تغییر درک کنند و راه‌های صلح‌آمیز را برای ایجاد امکانات نو فراهم بسازند. رئیس جمهور اوباما در یک کنفرانس خبری در واشنگتن اظهار داشت یک نسل جوان و فعال خواهان آزادی بیشتر در شرق میانه می باشد. پیامی را که حتی ما قبل از تظاهرات مصر فرستادیم این بود که دوستان و دشمنان باید بدانند که جهان تغییر می کند. شما یک نسل جوان فعال در شرق میانه دارید که برای به دست آوردن امکانات وسیع‌تر تلاش دارند و شما کسانی که این مملکت ها را اداره می کنید باید به این تغییرات سازگار شوید و شما نمی توانید از این جریان عقب بمانید. این بیانات رئیس جمهور اوباما در حال ایراد شده است که گزارش از بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبیا، حاکی از درگیری های شدید بین تظاهر کنندگان و پلیس آن کشور می باشند. به گفته شاهدان عینی و رسانه های محلی، یک گروه از افراد که به سبب دستگیری یک تن از فعالین حقوق بشر خشمگین بودند، با پلیس و حامیان حکومت درگیر شدند. حال منطقه آرام است، ولی بر اساس گزارش ها دیشب تظاهر کنندگان مجهز با سنگ ها و بم های پترولی نارامی های را برپا کرده، موترها را به آتش کشیده و با پلیس درگیر شدند. به نوشته یک روزنامه محلی، 14 نفر به شمول 10 نیروی امنیتی در این درگیری ها جراحت برداشتند. از سوی دیگر بعد از آن که تظاهرات ضد حکومت در بحرین دو کشته به جا گذاشت، هزاران تظاهر کننده در ماناما پایتخت بحرین گرد هم آمدند. اکثر آنانی که در مظاهره امروزی سهم دارند برای شرکت در مراسم جنازه فرد دومی گرد هم آمدند که در جنازه قربانی اولی کشته شد. و خبر آخر که مظاهره کنندگان ضد حکومت و حامیان رئیس جمهور عبدالله صالح در سنا پایتخت یمن هم امروز برای چهارمین روز متواتر درگیر شدند.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. تلاش‌ها برای تجهیز قوای هوایی افغانستان آغاز شده است. پلیس آلمان برای پلیس سرحدی افغانستان در میدان هوایی کابل تعلیم می‌دهد. کمیسیون خاص ولسی جرگه راه‌های مختلف را برای انتخاب رئیس این جرگه بررسی می‌کند. در شهرهای مختلف افغانستان از میلاد مسعود پیامبر اسلام تجلیل به عمل آمده است. موسم نهارشانی در بعضی از شهرهای افغانستان آغاز شده و در نیمه دوم ساعت میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید که در مورد تاثیرات برفباری در افغانستان توضیحات می‌دهد و اگر وقت ماند گزارش هم داریم از پاکستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. در آستانه آغاز روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور، مقامات نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند که تلاش‌ها را تشدید بخشیدند تا تیارات و تجهیزات بیشتر در اختیار قوای هوایی افغانستان قرار داده شود. با گفته این مقامات، 20 میلیارد دلار که برای تقویت و تجهیز نیروهای افغان در نظر گرفته شده است، بخشی از این پول در زمینه به پای ایستادن قوای هوایی افغانستان نیز استفاده خواهد شد. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان و کارشناسان نظامی پیوسته میگویند زمانی که تمام مسئولیت‌های امنیتی این کشور به نیروهای افغان واگذار می‌شود، این کشور باید از قوای هوایی مجهز و توانا برخوردار باشد. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروخ.
مقامات نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند در کنار آن که در تقویت سایر عرصه‌های نظامی در این کشور تلاش میکنند، برنامه‌های را در خصوص احیای قوای هوایی افغانستان نیز به اجرا گذاشتند. این مقامات میافزایند که کوشش‌های ادامه دارد تا این برنامه‌ها با سرعت عملی شود تا نیروهای افغان بتوانند در زمان تعیین شده از بار مسئولیت‌های امنیتی کشور خود به درستی به در آیند. جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی نیروهای آیساف، اخیراً به خبرنگاران در کابل گفت که 20 میلیارد دلار برای تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده شده است که بخشی از آن در احیای قوای هوایی به مصرف خواهد رسید.
تنها ایالات متحده آمریکا 20 میلیارد دلار را در بخش تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان سرمایه گذاری می کند. از این مبلغ در مجهز ساختن و آموزش قوای هوایی این کشور در میدانهای هوایی کابل و شیندند ولایت هرات همچنان استفاده می شود.
ناتو قبلا هم تعهد کمک به قوای هوایی افغانستان را کرده بود و سال گذشته و پیش از آن چندین بار طیاره ترانسپورتی را به افغانستان مساعدت کرده است. انتظار می رود در آینده 22 فروند هلیکوپتر از سوی ناتو با نیروهای پلیس افغان نیز تهیه شود. اما جنرال محمد ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در تازه‌ترین اظهارات خود گفت که قوای هوایی افغانستان به خاطر حمایت بهتر از نیروهای زمینی این کشور به انواع مختلف طیارات نیاز دارد.
4-9 تیاره اگر یک کشور نداشته باشه علاوه بر ترانسپورت نمیتونیم شما بگیم یک قوای هوایی دار. تیارات حمایه آتش برای سپورت قوای زمینی و تیارات دفع درد که بتانه عملات خلیجی در فضا دفع کنه، تیارات فشم که بتانه کمک کنه برای بخش امنیتی یا برای اتصال استخباراتی و فشم نظامی و همچنین تیارات تعلیم تربیه که بتانه برای فضای تعلیم و تربیه و مسائل که بتانه همین 4-9 تیاره که من اشاره کردم برای قوای هوایی
آقای عظیمی علاوه کرد فعال شدن قوای هوایی این کشور شامل پلان انکشافی است که برای سال 2014 میلادی آماده شده است. اما تا حالا در مورد تهیه تیارات جنگی به قوای هوایی افغانستان بحث صورت نگرفته است. قوای هوایی یکی از ضروریت‌های اساسی برای تأمین امنیت این کشور به حساب می‌آید. افغانستان زمانی از قوای هوایی توانایی در منطقه برخوردار بود، اما بسیاری از امکانات و صدها بال طیاره خود را که اکثراً ساخت شوروی سابق بود در جریان جنگ‌های داخلی از دست داد. به اساس گزارش‌ها قوای هوایی افغانستان فعلاً 56 فروند طیاره دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. جرمنی در زمینه آموزش نیروهای پلیس سرحدی میدان هوایی کابل همکاری می کند. در همین ارتباط به روز سه‌شنبه یک قرارداد میان قماندان میدان هوایی کابل و سفیر جرمنی در افغانستان به امضا رسید. بر اساس این موافقتنامه پلیس میدان هوایی شهر کلن جرمنی امکانات و آموزش‌های را برای نیروهای پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل فراهم خواهد کرد تا این نیروها به استاندارد بین المللی عمل کنند. برشنا نظری از کابل گزارش می‌دهد.
جرمنی در افغانستان تلاش‌های را راه اندازی کرده است تا نیروهای پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل بتوانند مانند نیروهای پلیس میدان‌های هوایی اروپا عمل کنند. در همین رابطه به روز سه شنبه میان سفیر جرمنی در افغانستان و قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی کابل موافقتنامه هم به امضا رسید. شولتز مسئول تیم آموزشی نیروهای جرمنی در میدان هوایی بین المللی کابل که در مراسم اشتراک داشت گفت که کشورش برای تجهیز و آموزش نیروهای پلیس افغانستان تلاش‌های زیادی انجام داده، اما این بار می‌خواهد تا نیروهای سرحدی پلیس میدان هوایی کابل بیشتر تجهیز شوند.
تأمین امنیت و کنترل فضایی میدان‌های هوایی یکی از اساسی‌ترین وظایف پلیس فدرال جرمنی است. من مطمئن هستم که پلیس میدان هوایی کلن جرمنی به طور درست و مؤثر تجربه‌ها و امکانات خود را در اختیار نیروهای پلیس میدان هوایی بین‌المللی کابل قرار می‌دهد. این همکاری ها در همه عرصه ها خواهد بود و از نظر ما چنین کمک ها و همکاری های مؤثریت زیادی دارد.
بر اساس این قرارداد ده ها تن از افسران و سربازان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل در داخل افغانستان و در شهر کلن جرمنی آموزش می‌بینند و برای آنان تجهیزات پیشرفته نیز فراهم می‌گردد. مسئولین میدان هوایی بین المللی کابل میگویند با آنکه در سالهای اخیر تلاش‌های زیادی به هدف تقویت و تجهیز نیروهای پلیس صورت گرفته است، اما با آن هم نیروهای پلیس و سایر کارمندان میدان هوایی بین المللی کابل با آموزش‌های بیشتر نیاز دارند. جنرال جمع عدیل قماندان پلیس میدان هوایی بین المللی کابل نیز به این مسئله اشاره کرد و گفت که کمک تازه جرمنی میتواند در این زمینه زیاد مؤثر باشد.
به خاطر اجرای وظایف بهتر و خوبتر در بخش‌های امنیت فضایی، تعلیم و تربیت، حقوق بشر، دیپورت، افراد و اشخاص و در بخش خونسازی مواد منفلقه در میدان هوایی و در بخش‌های دیگی که ما بتانیم پلیس ما بهترتر و خوبتر در این راستا آماده بشه.
در زمینه تجهیز و بازسازی میدان هوایی بین المللی کابل در جریان سالهای اخیر کارهای زیاد صورت گرفته است، اما با آن هم مسافرینی که از طریق این میدان رفت آمد می کنند می گویند که تا هنوز هم با مشکلات زیاد روبرو هستند. اما امضای قرارداد تازه تقویت اجراءات بهتر پلیس و سایر خدمات این میدان امیدواری های تازه ای را به وجود آورده است که این میدان بتواند واقعا به سیستم بین المللی عیار شده و شکایت مسافرین نیز در زمینه رفع گردد.
شنوندگان گرامی، 27 دل مصادف است به روز پرسعادت میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. از این روز که در افغانستان رخصتی عمومی است، مردم با برگزاری محافل دادن خیرات و یادبود از سیرت النبی تجلیل به عمل می‌آورند. فیض الله قرداش در این مورد با یک دانشمند دینی و استاد پانتون کابل صحبت نموده و گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
در شهر کابل و سایر ولایات افغانستان روز میلاد پیامبر اسلام همه ساله با محافل خیرات، ختم‌های قرآن کریم و نعت‌خوانی‌ها و استماع سیرت النبی برگزار می‌شود و علمای دین مردم را به پیروی از اعمال پیامبر اسلام ناشی از احکام قرآنی دعوت می‌کنند. احمد رشاد یکی از باشندگان کابل در مورد این روز و اینکه چگونه تجلیل می شود برادیو آزادی گفت:
مردم مسلمان افغانستان معمولا از روز میلاد نبی استقبال می کنند، محافل برگزار می شود جهت تولد رسول کریم صلی الله علیه و سلم که در این روز است. در محافلشان از رسول کریم صلی الله علیه و سلم، از اخلاقشان، از رفتارشان و از زندگیشان صحبت می شود. همچنین مردم در این روز خیراتایی که می کنند کدام ممانعت وجود ندارد. مردم برنج میخرن، گوشت میخرن و دیگه مواد بعد از دمو مسجدشان غذا پخته میکنن که برشان غذا تقدیم میکنن.
اما موازی به آن، در شماری از مناطق کشور به خصوص در شهر کابل محافل تجلیل از میلاد النبی که عمدتاً از سوی سرمایه‌داران و آنهایی که دارا هستند تا سرحد افراد و سیالداری و تهیه غذاهای متنوع نه برای فقرا و مساکین بلکه برای بزرگان و افرادی که محتاج نیستند برگزار میشود. دکتر ایاز نیازی، استاد پوانتون کابل و خطیب مسجد وزیر اکبرخان، با اشاره به تجلیل از میلاد النبی صلی الله علیه و سلم که روز سه‌شنبه نیز در محفل خاصی با اشتراک هزاران تن از شهروندان کابل تجلیل شده بود، گفت امسال با اعطای جوایز به جوانانی که در مورد سیرت النبی مطالعات و تحقیقاتی انجام داده بودند، از این روز تجلیل کردند. دکتر نیازی تجلیل از این روز را در شماری از ولایات و خصوص در شهر کابل تا سرحد افراد عنوان کرد و گفت نه تنها مراسم برگزاری میلاد النبی بلکه محافل خیرات نیز از سوی بعضی از مردم به گونه تصنعی صورت می گیرد. آقای نیازی این گونه خیرات را مطابق به شریعت نمی داند و می گوید
در این روز که مردم آماده می شود امکان دارد که به میلیون ها خیر و خیرات شود. از این میلیون ها فکر نکنم که یعنی 50% از این در محلش یا 60% از این متاسفانه به محلش رسانده شود و یک تعداد مردمی هم است که متاسفانه در افغانستان ما به خاطر او بیادر میگه در فلان مسجد پول جمع شد، چرا ما و شما جمع نکنیم؟ در این خوب یک رسم و رواج شد که ما خیرات متاسفانه از خیرات بودن و از عبادت بودن به طرف سیالی و همچشمه سوق دادیم. در این روز اگر ما خیرات میکنیم، اگر امی احساس به شکلی درست تنظیم شود، شاید در وطن عزیزی ما هیچ دیگر فقیر باقی نماند.
با باور علمای دین در همه امور، حتی در بخش خیرات نیز افراد و سیالداری که منجر به خودنمایی و برملاسازی توان مالی باشد روان نبوده، مساعدت باید به مستحقین صورت گیرد. فیض‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
از میلاد نبی صلی الله علیه و سلم در شهرهای دیگر افغانستان هم تجلیل به عمل آمده است. در شهر شبرغان هم مانند شهرهای دیگر افغانستان از این روز فرخنده تجلیل شده است که عالم رحمانیار از این شهر گزارش می‌دهد.
یوسف که جمالش به جان دل و بدن رو تأثیر گرفت از رخ سیمای محمد،
سخنرانان این محفل ضمن صحبت در مورد سیرت و اخلاق حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفتند دین اسلام نسبت به ادیان سایر پیغمبرانی که قبل از وی وجود داشت دین جهان شمول بوده و حضرت پیغمبر هدایاتی را که از طرف خداوند برایش داده شد با کمال دقت و صداقت به پایان رسانید. مولوی ولی محمد شیبانی، مسئول نشرات ریاست ارشاد و حج و اوقاف جوزجان، در این مورد گفت ما این روز را در سطح ولایت جوزجان گرامی می‌داریم.
از طرف ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت جوزجان میلاد پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم تجلیل به عمل آمده و تمام علمای کرام، ادارات دولتی، متنفذین، شخصیت ها و روحانیون در اینجا جمع شدند و در رابطه با میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم تبادل افکار و نظریاتشان را بیان میکنند و همچنان در سایر قریه ها و ولسوالی ها و این روز مردم تجلیل می نمایند و نسبت به سالهای گذشته سهم مردم امسال بیشتر خوبتر بوده و علاقمندی مردم بهتر بوده در رابطه با میلاد پیغمبر اسلام توجه بیشتر را دارند.
مولوی شیبانی در مورد شخصیت، جایگاه و منزلت بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفت خداوند بزرگ محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را الگوی برای دین اسلام قرار داده تا مردم بتوانند ارزش‌های زندگی را در زندگانی آن حضرت مشاهده کرده و آن را برایشان سرمشق قرار نهند. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که در تمام نقاط دنیا دین اسلام را گسترش داد، در عمر 63 سالگی دار فانی را ودا گفت. مسلمانان جهان همه سال این روز را با راه اندازی ختم‌های قرآن عظیم الشان و نعت‌خوانی گرامی می دارند.
ای برده دلم را قد و بالای محمد، جان گشت شب و روز به سودای محمد، جان گشت شب و روز به سودای محمد.
شنوندگان گرامی، گزارش بود از محفلی که به مناسبت میلاد نبی علیه السلام در شهر شبرغان برگزار شده بود.
میزه مدور تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، کمیسیون 60 عضوی که به منظور رای حل انتخاب رئیس ولسی جرگه تعیین شده است، به روز سه‌شنبه طرح‌های تازه‌ای را به هدف طرز انتخاب رئیس ولسی جرگه مطرح کرد. قادر قلاتوال، منشی موقت ولسی جرگه، به روز چهارشنبه در گفت‌وشنید با رادیو آزادی گفت که در میان طرح‌های موجود توسط این کمیسیون 8 طرح برجسته‌تر بوده که یکی از آن تغییرات در اصول وظایف داخلی است و همچنان طرح دیگری که مشکل موجود جهت دریافت رای حل به کمیسیون نظارت از قانون اساسی راجع شود. حمید پژمان، خبرنگار رادیو آزادی، در این زمینه گفت‌وشنیدی را با آقای قلاتوال انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.
محترم قادر قلاتوال، منشی موقت ولسی جرگه، نشست کمیسیون 60 نفری ولسی جرگه در رابطه با انتخاب رئیس ولسی جرگه روز گذشته چی نتایج در پی داشت؟
جلسه دیروز تاریخ 26 دلوه که کمیسیون جلسه اولین خود دایر کردن، تبادل افکار صورت گرفتن و نظریات مختلف وجود داشتن. از آن جمله گفته میتونیم که نظریات موجود بدن که تعدیل دماده یشت اصول داخل وظایف داخلی باید بوجود ده. نظریاتی بودن که به خاطر تفسیر و تعبیر به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید ارسال شود. نظریاتی دیگه هم بودن، تقریبا هم 7-8 نظر موجود بودن و توحید صورت نگرفتن، به خاطر اینکه روز پنج شنبه 28 دل و قرار استن که جلسه دومی و همچنان روز جمعه تاریخ 29 دل و هم جلسه سیومی دایر شود و تصمیم نهایی یک طرح عمومی به مجلس عمومی پیشنهاد شود.
قلاتوال صاحب، شما گفتین که قرار است که تغییرات بیاید مطابق به ماده 8 اصول وظایف داخلی. عمدتاً این تغییرات شامل چی موضوعات خواهد شد؟
نظریات بودن، نظریات و پیشنهادات قسم موجود بودن که طوری که پیشتر عرض کردیم حضورتان، نظریات موجود بودن. یک تعداد وکیل صاحبا نظر دادن که به خاطر تفسیر و تعبیر باید ارسال شود به قانونی نظارت و تطبیق قانون اساسی به کمیسیونش و یک نظریات مختلف دیگه هم موجود بودن. اما روز پنج شنبه تاریخ 28 دل و قرار استن که تمام نظریات تایید شود و یک تصمیم نهایی گرفته شود به شکل طرح. او طرح به جلسه عمومی جرگه پیشنهاد شود تا در مورد تصمیم صورت بگیرد.
آقای قلاتوال، شماره از تحلیلگران افغان میگن که چون نتایج امی نشست کمیسیون بار دیگر در اجلاس عمومی ولسی جرگه مطرح میشه، ممکن که یک عده بازم توافق نداشته باشن و نتایج این کمیسیون نپذیرن. نظر شما در مورد چی است؟ چقدر مطمئن هستین که بقیه اعضای ولسی جرگه نظر کمیسیون میپذیره؟
ما متأکد هستیم که اگر طرح جامع و همه جانبه ترتیب شود قابل قبول به تمام اعضای ولسی جرگه خواهد بودن و فعلا پیش از وقت هستن. یک چیزی ما متأکد بیستیم که کمیسیون متشکل از تمام نمایندگان ولایات، از 34 ولایت افغانستان، از طرف خود اعضای ولسی جرگه از هر ولایت یک نفر نماینده برشان ارسال شدن و صلاحیت هم برشان داده شدن. تصمیمی که شما میگیرین، پیشنهادی که شما میگیرین، احتمالاً قابل قبول برای تماما اعضای ولسی جرگه خواهد بودن.
قلاتوال صاحب، گزارشی وجود داره که بر علاوه کمیسیون 60 نفری که همکنون مصروف حل این مشکل انتخاب رئیس ولسی جرگه هستن، تلاشای تازه نیز در ولسی جرگه به خاطر علی مسئله، به خاطر علی منبست بر افتاده. خب بس یک توضیح مختصر بدین که تلاشا شامل کدام مسائل میشه؟
ما هم اطلاعات را دسترس داریم و اطلاع خبر هستیم که تلاشای دیگه هم وجود داره به خاطر تعیین هیئت اداری، اما مکمل از جریان واقف نیستیم. ممکن بعدن در مورد اگر تصامیمی گرفته میشن تماما مطبوعات کشور در جریان خواهد باشد.
یعنی امی تلاشای تازه که آغاز شده ای در امانگی با امی کمیسیونی که شما عضویت شده دارین در امی کمیسیون پیش میره یا جدا از فعالیت های کمیسیون است؟
جدا از کمیسیون هم نظریاتی موجود هستن، اما تا بعد ما اطلاعات دقیقی از جریاناتشان نداریم.
مصاحبه ای بود با قادر قلاتوال، منشی موقت ولسی جرگه، که درباره طرز انتخاب رئیس این جرگه صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حکومت پاکستان روز چهارشنبه گفت مردی آمریکایی که دو پاکستانی را با فیل گلوله به قتل رسانده است از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار میباشد. امکان دارد این اظهارات حکومت پاکستان به پایان دادن مشکلات و تیرگی ها میان دو کشور متحد کمک نماید. آژانس خبری رویترز در مورد گزارش دارد که نکات عمده آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
رایمون داویس، کارمند سفارت امریکا در پاکستان، به اتهام قتل دو پاکستانی از ماه گذشته در توقیف به سر می برد. این دیپلمات امریکایی گفته است که آن دو نفر در تلاش ربودن وی بودند. یک مقام ارشد حکومت پاکستان که از افشای نامش خودداری کرده است به آژانس خبری رویترز گفت: ما تمام قوانین و مقررات مربوط به مسئولیت دیپلماتیک را در اختیار محکمه قرار دادیم، اما فیصله آن به محکمه ارتباط دارد. مسئله مربوط به بازداشت این تبعی امریکایی تازه ترین مورد در زمینه تیرگی روابط میان امریکا و پاکستان می باشد که هر دو کشور در برابر افزایش خشونت ها از سوی شورشیان تندرو نگرانند. اما واشنگتن تاکید می کند که رایموند داویس باید هرچی زودتر رها شود. روز سه شنبه باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفت ایالات متحده برای رهایی مصون تبعی امریکایی در پاکستان با حکومت آن کشور مشترکاً کار می کند. در حال حاضر حکومت پاکستان که از عکس‌العمل شدید پاکستانی ها در این مورد حراس دارد می گوید که رهایی این تبعی امریکایی مربوط به فیصله یک محکمه محلی شهر لاهور در آن کشور می باشد. انتظار می رود که ایالات متحده امریکا روز پنجشنبه درخواست مبنی بر اینکه رایموند داویس از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است به محکمه لاهور تقدیم کند. در یک تحول تازه، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا روز چهارشنبه سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آن کشور را جهت ملاقات با مقامات پاکستانی برای حل فصل این موضوع با پاکستان فرستاده است.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:31 بعد از ظهر است. زرغون منگل در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
از روز میلاد پیامبر اسلام امروز در سراسر کشور گرامی داشت به عمل آمد. اعضای کمیسیون حل بنبست انتخاب رئیس ولسی جرگه افغانستان میگویند تا اکنون نظریات مختلف در مورد دریافت رای مناسب برای حل این معضله مطرح شده است. مسئولین محلی ولایت هلمند میگویند نیروهای بین المللی 4 عضو یک فامیل را در ولسوالی نوه این ولایت به قتل رسانده و یک تن دیگرشان را با خود بردند. با وجود آنکه تعدادی از اعضای پارلمان ایران خواهان اعدام رهبران اپوزیسیون در آن کشور شدند، مبارزات دو رهبر عمده اپوزیسیون ایران میر حسین موسوی و مهدی کروبی امروز هم ادامه دارد. مظاهره کنندگان ضد حکومت و حامیان رئیس جمهور عبدالله صالح در سنا پایتخت یمن امروز برای چهارمین روز متواتر درگیر شدند. و بعد از آن که تظاهرات ضد حکومت در بحرین دو کشته به جا گذاشت، هزاران تظاهر کننده در مانامه پایتخت بحرین امروز هم گرده هم آمدند.
افغانستان و منطقه و جهان. دو گزارش دیگر را هم برای نشر آغاز موسم نهارشانی در ولایات مختلف افغانستان بود که در برنامه های بعدی برای شما پیشکش خواهد شد. اما حالا توجه شما را به میز مدور رادیو آزادی جلب میکنیم.
شنونده های گرامی، سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. بحث این هفته رادیو آزادی به مسئله بارندگی های اخیر و خسارات و تلفات ناشی از آن اختصاص دارد. در جریان یک هفته اخیر بسیاری از ولایات افغانستان شاهد برفباری ها و بارش باران بوده است. با آنکه مردم از بارندگی ها ابراز خوشی می کنند، این بارندگی ها در برخی از مناطق منجر به سرازیر شدن سیلاب ها، آمدن برفکوچ و رابندان نیز گردیده است. به اساس گزارش ها تا حالا ده ها تن از افراد در این جریان کشته و زخمی شده و صدها خانه نیز در برخی از مناطق به خصوص در غرب افغانستان تخریب گردیده است. ما در بحث امروز از محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان، خیرالنسا غمی، سناتور مشران و جرگه افغانستان از ولایت نیمروز و انجینیر موتی‌الله خروتی، صاحب نظر و کارشناس دعوت کرده ایم تا به پرسش های ما در مورد پاسخ ارائه کنند. مهمان گرامی، به استدیوی رادیوی آزادی بسیار خوش آمدید. خب، نخست از آقای سیاس می خواهیم بگویند که گزارش های تازه در مورد خسارات ناشی از سیلاب ها و رابندان در افغانستان از چی قرار است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با اظهار سپاس از شما سلام به همه شنوندگان محترم رادیوی آزادی، سلام به مهمانای گرامی برنامه. امرقمی که شما میدانین وقتی باراندگی و ریزش برف جریان داشته باشه، بنابر خصلت کوهستانی بودن افغانستان طبعا حوادث مختلفی را این باراندگی ها در قبال داره که از جمله سیلاب های مدهشی در بعضی ولایات آمد که سبب تلفات و خسارات شده. ریزش برف بسیار سنگین بوده در بعضی ولایات، کتلای زیادی را مسدود ساخته، در بعضی ولایات راه های مواصلاتی مسدود شده و به این ترتیب گفته میتونیم که در پهلویی که ریزش برف و باران یک نوید خوبی را برای مردم افغانستان داده و مشکلات زیادی را به همراه داشته که تعداد 26 نفر از هموطنان عزیز ما جان شیرینشان در حوادث از دست دادن، بیشتر از 6000 خانواده دچار مشکلات شدند، یعنی خانه‌هایشون کلا یا قسما تخریب شده، تعداد زیادی از راه‌های مواصلاتی مسدود شده و تعداد مواشی از بین رفته، یک مقدار زمین‌های زراعتی یا توسط برف یا سیلاب ها تحت پوشش قرار گرفته که خسارات مالی را به بار آورده و به می ترتیب ریزش برف و باران هنوزم در بعضی ولایات ادامه دارد.
خب تشکر جناب سیاس. آیا شما بررسی های را انجام دادین که بیشتر تلفات به مردم ناشی از سیلاب ها و برف کوچا بیشتر در کدام مناطق افغانستان وارد شده و در کدام مناطق خسارات بیشتر به مردم رسیده؟
با اثر ریزش برف و بارندگی ها در اکثر ولایات افغانستان بیشترین آسیب پذیری از اثر سیلاب ها در ولایت هرات بوده، در ولایت فرا بوده، نیمروز و بعضی ولایات دیگه هم احتمال وجود داره که خسارت زیادتر شده باشه. تلفات انسانی در ولایات هرات، فرا، پروان، میدان وردک، بدخشان و بعضی ولایات دیگه تلفات به وجود آمده.
خب به اساس گزارش ها به تازگی در اثر سرازیر شدن سیلاب ها قسمی که سیاس صاحب گفتن به مردم تلفات و خسارت وارد شده، ولایت نیمروز هم مثل برخی ولایات دیگر در امان نمانده. خانم خیرالنسا، شما که سناتور منتخب ولایت نیمروز در مشران و جرگه افغانستان هستید، اطلاعات شما در مورد زیانهای ناشی از بارندگی های اخیر در نیمروز چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که من معلومات دارم در بارانهای اخیری که در ولایت نیمروز شده، سیلابی که در زوج آمده از ولسوالی خاشرود 550 فامیل آسیب دیده و 150 مواشی از بین رفته و 35 چای عمیقه که داخل از اونها واترپمپا بوده که زمین ها را آبیاری میکرد، چون ما آب نداریم از طریق چا و زمین ها را آبیاری میکردن و از بین رفتن، فعلا نمیقدر خساره داشت.
سپاس از شما. آقای سیاس، تا کنون چه اقدامات در جهت کمک رسانی به آسیب دیدگان از سوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث صورت گرفته؟
قبل از اینکه فصل زمستان فرا برسه، کمیته ملی مبارزه با حوادث تحت نظر جناب محترم خلیس چندین بار تشکیل جلسه دادن و اینا بررسی کردن این موضوع را که احتمالاً اگر ریزش برف در زمستان بیشتر باشه و توانایی مردم کمتر چی کارهایی باید صورت بگیره. با این منظور برنامه زمستانی با همکاری تمام اعضای کمیته ساخته شد و این پلان در معرض اجرا و تطبیق قرار گرفت. مرتبط به این پلان در تمام ولایات افغانستان به خصوص ولایات بیشترین آسیب پذیر یک مقدار مواد غذایی و مواد غیر غذایی قابل ملاحظه در این ولایات قبلا ذخیره شده و در عین زمان به ارتباط عزیزی که به مشکلات جدی ولایات مواجه نشن، یک مقدار پول فیزیکی هم به نام پول مبارزه با حوادث به این ولایات انتقال شده. به این ترتیب تمام کسایی که اونا صدمه دیدن، اونا میتونن که از این کمک هایی که قبلا در این ولایات جابجا شده و به همین منظور تعبیه شده از اون کمک ها استفاده بکنن که در ولایت هرات به تمام فامیلایی که اونا از اثر حوادث صدمه دیدن این کمک ها توزیع شده و در عین زمان به منظور از این که این ریزش برف و باران بیشتر در حوزه جنوب غرب بیداد کرده، مرکز فعالیت های حوزه ولایت هرات است. نظر به تصمیم کمیته رئیس عمومی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث، اینا سفری داشتن به ولایت هرات که فعلا هم در ولایت هرات میباشن. اینا در پهلویی که کمیته مبارزه با حوادث ولایت هرات دایر کردن و در این کمیته نشانی شده که چه مقدار امکانات و مواد غذایی در سطح ولایت هرات وجود دارد تا از طریق ولایت هرات در صورتی که ولایت همجوارش با مشکل مواد غذایی و غیر غذایی مواجه شوند از این مواد به ولایت انتقال شود و استفاده شود و در عین زمان ولسوالی شندن که بیشترین آسیب پذیری را داشته در ولایت هرات رئیس مبارزه با حوادث از منطقه دیدن کرده و برای تمام کسایی که اونا دچار حادثه شده بودند یک مقدار مواد غذایی و غیر غذایی توزیع شده.
سناتور صاحب، تا کنون به سیلاب زده ها در ولایت نیمروز چه کمک های از سوی ادارات مسئول صورت گرفته؟
تا صبح که ما به امروز اونا تماس گرفتم به فامیلای آسیب زده کمک به دسترس از اونا قرار نگرفته بود، لیست از اونا تازه ترتیب شده بود که با آینده به خیر از اونا کمک
آقای خروتی، شما با توجه به توضیحات معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان، اقدامات این اداره را در راستای رساندن کمک به متضررین بارندگی های اخیر و بازگشایی راه های مناطق مختلف که در اثر برفباری های اخیر مسدود شده چگونه ارزیابی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با دستقدی به سلام. ببینین، اصلا در افغانستان موضوع بارندگی، موضوع طوفان، موضوع زلزله، موضوع ایتر، موضوع افغانی نیست، در تمام دنیا هم بارندگی میشه، هم سیل می، هم طوفان میشه، هم زلزله میشه. گرچه با بارندگی های اخیر باید پیش از اینکه سوالتون بیم مقدمتا ناگزیر می بازی کم گپای را باید بگویم. از سر سردی هوا سخت‌ترین افراد اشخاصی که ضرر دیدن یا متضرر شدن اونا بیجا شدگان هستن، کسایی که در سر جنگ ها بیجا شدن. اما کسایی که در مناطق خود زندگی میکنن، ببینین ما آهسته آهسته به طرف سیستم میریم، یعنی ما افغانا که سیستم او سیستم یک اصطلاحی چی به نام لته ها میگفتنش، تمام روز خو میبودن، همی باران همیشه در وطن ما شده بوده، همیشه سیل در وطن ما اومده، همیشه مثلا طوفان اومده، هیچ وقت دال مردم طرف اداره ضد حوادث واز نبود و او اداره به نام ضد حوادث وجود نداشت. مردم دست جمعی به حساب سنت افغانی، سنت اسلامی کارهای اشر میکردن، چاهایی که مسدود میشد یا کاریزایی که مسدود میشد او را باز میکردن، راههایی که مسدود میشد مردم اشر میکردن او را باز میکرد، حتی سیلی که میامد به خاطر جلوگیری از او مردم حتی از خانه خود بعضی اشیا و لباس سامان خود میآوردن در مقابل سیل سد میساختن. متاسفانه بعضی ادارات، پیشتر جناب محترم ما اونسه بشاره کردن که ما پول نقد هم کمک کرد. یک دوست دیروز برای ما گفت ما یک مقدار مواد داریم، ما لیست نیست که به کی توزیع کنیم. ببینین اینمی سیستم ازی که مردم عاطل و باطل آموخته کردن، مردم با سیستم ازی که کمک کردن چی آل. ببینین در منطقه که سیل اومده فرض مثال جناب سناتور صاحب گفتن در محل از اونا هیچ کمک صورت تعال نگرفته، در حالی که جناب معاون صاحب فرمودن که در اینی ساحات ما اینقدر کمک کردیم، کمک شده. زیاد هم این کار کرده نمیتونه، کمک اداره محترم تا نظر معاون صاحب دوم کمک ها ارسال کرده، اما اونجا کمک ها و کسایی که مستحق است نمیرسه. در مجموع همین پلانی که ترتیب میشه به نظر ما وقتی که راه مسدود میشه باید اداره محترم طوری یک پلان ترتیب کنه که باز کردن راه در مقابل گندم باشه، نه ای که آدم که در خانه خود قرار داشته باشه راه مسدود است برای من نان نمیه، برای من اداره ضد حوادث کمک کنه. فقط ما نه اداره محترم ضد حوادث ملامت میکنم و نه وکیل صاحب که از نمایندگی از مردم خود میکنن، به خاطر از اینا کمک میکنن، کمک به جایش نمیره، بودجه به هدر مصرف میشه و در ضمن مردم عاطل و باطل آموخته میشن.
خب خروتی صاحب، مسئولیت اداره مبارزه با حوادث در زمینه چی است تا همین کمک ها واقعا به مستحقین و آسیب دیده ها برسه؟
ببینید، اگر موهنگی خاص باید وجود داشته باشه، هر ولایت در تشکیل خود یک ریاست داره، ریاست بست اول قید کردن به نام اداره ضد حوادث، امور ریاست مربوطه که در ولایت است اونها باید تمام مسائل پیش بین باشه که سال گذشته در فلان ساحه سیل آمده بود، سال گذشته در فلان ساحه مثلا برف بارندگی زیاد بود، در امسال اگر بارندگی شما اینه قدر فامیل بیجا شده ما در فلان ساحه دارم، اینا پیش از این باید تیسای موجود باشه با مجرد که مشکل مواجه میشه عاجل آل الله هم از وسایل الکترونیکی وسایل ارتباط جمعی طوری شده که بسانه ها رو دوباره نمیگیره، آدم انتقال میتونه از موضوع را به مرکز انتقال میتونه، از طریق هوا کمک صورت میگیره. سلنگاری در امو کدرای است که امو بستار بند نقطه در ولایت و پلان منظمی ندارن و پلان خود هم با والی مربوطه هماهنگ نمیکنن.
سناتور صاحب غمی، در صورتی که تا حال با خانواده های متضرر در ولایت نیمروز مساعدت نشده، آیا شما من حیث نماینده مردم در شورای ملی افغانستان از مسئولان خواستید که در زمینه توجه کنند؟
خواست ما از مسئولین این بود که به وقت معین ما پیش ازی هم خواسته بودیم که هنوز دو ماه ما پیشتر ما مسئولین در مشران جرگه خواسته بودیم در رابطه به می راهی سالنگ و در مجموع در افغانستان از اونها سوالا صورت گرفت از طریق سناتور صایبا و اونها هم جوابای خود گفتن که ما هدف ما این بود که شما باید پیش از پیش باید آمادگی داشته باشین در همه ولایت خیره داشته باشین در زموجه که زمان که سیل بردی میشه یا دسته پیش میه ما امکانات داشته باشین چون ولایت نیمروز خیلی ولایت بسیار دور است در حقیقت منطقه ناهم نم است قدر امنیت هم نیست بردن مواد در زوج مشکل است و یک روز دو روز در زوج ولایت نمیرسه مواد ما هدف ما این بود که باید پیشتر اوج ذخیره باشه بعد به حوادث که روبرو شد بعد اون توزیع میشه فعلا هم لستار گرفته دیگه امید به خدا است که توزیع شود چون ولسوالی خاشرود هم یک ولسوالی ناهم نم است تو از منطقه از مرکز دور است به می خاطر تالنه تانسته که به دسترس مردم قرار بگیره
بس این برنامه ما که به مسئله بارندگی های اخیر و تلفات و خسارات ناشی از آن اختصاص داده شده روی امواج 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید و شنونده هایی که تا حال با ما هستند تشکری میکنیم و با آنهایی که همین حالا با ما پیوستند خوش آمدید میگوییم. آقای سیاس پیشتر خروتی صاحب از هماهنگی میان ادارات حکومتی صحبت کردند. چقدر هماهنگی میان اداره شما و سایر ادارات وجود دارد تا زمانی که یک حادثه طبیعی صورت میگیره عاجل شما بتونین داخل اقدام شوین و به آسیب دیده ها و متضررین کمک بکنین؟
واقعا نظر آقای خروتی دیدی بسیار عالمانه بوده. موضوع هماهنگی در موضوع حادثه یک امر حتمی است، اما رقمی که یک حادثه همه بخش های اقتصادی را صدمه میزنه، مبارزه و رسیدگی هم به حادثه کار یک اداره، یک ارگان و حتی یک وزارت و چند وزارت نیست. به همین منظور کمیسیون ملی مبارزه با حوادث در افغانستان ایجاد شده. اصولا این کمیسیون ریاستش به شخص رئیس جمهور است که باید دیر رهبری بکنه، اما بنابر مسئولیت های بیشتری که رئیس جمهور دارن اونای صلاحیت دادن به معاون دومشان جناب محترم خلیلی صاحب که در این کمیسیون تحت نظر جناب معاون صاحب دوم اکثریت وزارتخانه ها عضو کمیسیون هستند. اعضای یوین مؤسساتی که با ارتباط حوادث کار میکنند اینا هم به کمیسیون عضویت دارند. سیستم کار طوری هست که وقتی یک حادثه در یک ولسوالی صورت میگیره، رئیس کمیسیون حالات اضطراری ولسوالی که شخص ولسوال است و مکلفیت داره که به این حادثه رسیدگی بکنه. در صورتی که حادثه ابعادش گسترده تر باشه و توان ولسوال نباشه، در هر ولایت کمیسیون ولایتی مبارزه با حوادث که رئیس کمیسیون شخصی ولی هست، اینا هم مکلفیت هایی دارن و در صورتی که باز ولایت حادثه با وجود آمده را مهار کرده نتونه و از توان ولایت بالاتر باشه، در اون حالت اینا تماس میگیرن با کمیته ملی مبارزه با حوادث و کمیته ملی تصمیم میگیره و سر تصمیمش فیصله صادر میکنه و مطابق با اون فیصله اجراات صورت میگیره. در افغانستان سیستم کار فعلا به همین شکل است. هموطنهای عزیز ما این موضوع رو در نظر بگیرند که حوادث بیدادش و مشکلاتش کمتر از مشکلات جنگ در افغانستان نیست. مشکلات جنگ در بسیاری موارد پهلویش کمتر است نسبت به مشکلاتی که حوادث به وجود بیاره. به گونه مثال ما در سال 1386 1720 نفر تلفات انسانی داشتیم، در حالی که احتمالاً اگر ما تلفات جنگ را در مسال مقایسه بکنیم با این شاید چربی بکنه با او. به این خاطر امکانات بسیار کم و محدود ما را این مجال نمیده که به همه ابعاد زندگی کسایی که اونا دچار حادثه شدن رسیدگی بکنیم.
خروتی صاحب، سیستمی که فعلا برای مبارزه با حوادث در افغانستان موجود است، قسمی که پیشتر آقای سیاس اشاره کردند، فکر میکنین یک سیستم موثر است؟
ببینید، پیش از اینکه شما این سوال کنین، من خودم چیزی یادداشت کردم از صحبت های جناب معاون صاحب و خوب است خودتون مستقیما سوال کردین. در تمام بخشایی که در افغانستان است، فعلا دوائر، دفاتر، مؤسسات، اونجا ما یک کپی یا نقل از غرب آوردیم، کپی کردیم، میگه میخوایم کپی را تطبیق کنیم. همین سیستمی که جور شده من فکر میکنم مؤثریت نداره. افغان ها استعداد کامل داره، قطع رجال نیست. افغان ها خودشون میفهمن کدام سرک خود چه قسم جور کنند، کدام جای در کدام قسمت جلو سیلاب بگیرند. ببینین قبلا در جریان سال پیش از زمستان به در یکی از ولسوالی های ولایت کابل گمان میکنم ولسوالی موسعی بود سیلاب آمد، خسارات مالی هم داشت، خسارات جانی هم داشت. وقتی که اداره محترم زیر حوادث پایلوچ کرد بر کمک کردن و همچنان مسئولین ولایت امید کمیسیونایی که اینا ذکر کردن یاد کردن کمیسیون مبارزه علیه حوادث ولایت کابل، اینجا اوچا مداخله کرد. ما دقیق در جریان هستم، اوچا گفت ما باید سروی خود بکنم یا یکی از کشورها نماینده یکی از این جی او ها در سروی موجود باشه. بعد از اون سروی که تکمیل شد بعدش هم میتونیم کمک کنیم. شما قبول کنید این ماه مبارک رمضان بود، مردم برای وضو کردن چی که برای نوشیدن آب نداشتن و مؤسسه محترم اوچا گفت یونیسف تا حالا هماهنگ نکرده می سروی همراه ما که بعد از اون ما آب برشون دوام کنیم. و آب مردم در بوتلا در بشکا از قسمت چهاراسیا می بردن، چون ماه روزه بود بعد مسئول مسحی می بردن. اما مطلق کردن این سیستمی که فعلا در قسمت هماهنگ کردن فعالیت ها کشورهای خارجی شروع کردن یا میکنن مخالف ازی هستم. بگذران افغان ها نه تنها در یارسی مبارزه علیه حوادث، در بسیار عرصه های دیگه از خود تجربه دارن، استعداد دارن، مغز دارن. تا چه وقت مثلا ما بشینیم که حتی مشکلات اداره ضد حوادث ما را هم خارجی ها برای ما جور کنن؟
سیاد صاحب، شما را از ادارات بین المللی عضویت کمیته حالات اضطرار افغانستان دارن، آیا عملا هم این ادارات بین المللی در رساندن کمک با آسیب دیده ها با اداره شما همکاری دارند؟
با یقین. اول یک کمی سر این موضوع مکس بکنیم که این سیستم فعلی آیا مفید است یا مضر، که سوال شما بود. به نظر ما این سیستم بسیار مفید است، به دلیل از اینکه وقت یک حادثه موقوع می پیونده در قبالش بسیاری گپ های دیگه را داره که مربوط میشه به بسیاری ارگان ها. به گونه مثال وقتی سیلاب در یک محیط میآید، طبعا پیامد سیلاب در پهلویی که رابندان است، در پهلویی که تخریب خانه ها است، تخریب چاه ها و چشمه ها و در مجموع آب آشامیدنی هم است، یعنی منابعی که آب آشامیدنی.
بازم فکر نمیکنین این سیستم دارای مشکلاتی است؟
باز سر این موضوع گپ میزنیم که وقتی آب آشامیدنی هم از بین بره، در پهلویش امراض هم شیوع میکنه. اینال به منظور جلوگیری و وقایه از امراض باید وزارت صحت مداخله بکنه. به منظور پاککاری سرکا، اگر سرکا کتگوری درجه اول و دوم باشه، وزارت فواید عامه اینجا مداخله میکنه. اگر این سرکا و چاها کتگوری درجه سوم باشه و به دهات ارتباط داشته باشه، اینجا وزارت محترم انکشاف دهات مداخله میکنه. اگر راه ها مسدود باشه، به منظور رساندن کمک از طریق فضا ضرورت است که اینجا وزارت دفاع مداخله میکنه، وزارت داخله به منظور امنیت مداخله میکنه. و در پهلوی از این به منظور کمک رسانی از طریق هوا، وزارت ترانسپورت ضرورت است که مداخله. به این ترتیب میبینیم که در یک حادثه نقش تمام این وزارتخانه هر کدامش کلیدی است. اگر این را ما از این سیستم خارج بکنیم و با سیستم دیگه که یک اداره باید کاری را پیش ببره، پس باید تمام یعنی امکانات این ارگان ها را این اداره در اختیار داشته باشه که هم کنترلش یک مشکل است و هم رسیدگی.
خب وزارت های مختلف که زیدخل هستند، آیا به نظر شما تمام همی وزارت های مسئول کار خود به درستی انجام میدن مسئولیت های خود؟
بله، اینا موضوع هماهنگی در اینجا بسیار مهم است. به گونه مثال همی فعلا که راه ها مسدود است، هر وزارتخانه به تدریج کارای خود پیش برده رئیس.
سیاست ببخشید، همین اکنون به اساس گزارشات به اثر بارندگی ها، البته بارندگی های برف، 8 ولسوالی ولایت بدخشان همچنان در برخ دیگر ولایات از جمله نورستان، خوست، ننگرهار و سرپل، این مسئولیت کدام وزارت است که باید در بازگشایی راه ها سهم بگیره؟
سوال بسیار خوبی کردین. اصلا باز وقتی که این مسائل مطرح میکنیم، این مسئولیت برمیگرده به گذشته ها. این مسئولیت نظام ها بوده که باید مسائل اقتصادی را عادلانه در نظر میگرفتن و سیستم کار را طور ایجاد میکردن که به همه ولایات یکسان رسیدگی میشد. 8 ولسوالی که در ولایت بدخشان مسدود است، او به خاطر برف و ریزش برف سنگین مسدود نیست، اصلا راه وجود نداره. اینو سرکی که از طریق موتر یک ولسوالی را به ولسوالی دیگه وصل بکنه در بدخشان، در همین 8 ولسوالی که شما گفتین، 8 نیست که فکر کنم 11 ولسوالی یا 10 ولسوالی است، اصلا اینا را ندارن، تابل برشون سرک ساخته نشده. اینا به اصطلاح محلی یک رای اسبراو یا مرکب راو دارن که وقتی که ریزش برف بیشتر باشه طبعاً مرکب در برف بالا رفتن نمیتونه و راه هم بسیار طولانی است. بیرانی مسئولیت و مکلفیت بر میگرده بر نظام های گذاشته که چرا این مسائل در نظر نگرفتن و با این مردم سرک نساختن، با این مردم پل و پلچک نساختن. اما آنچه که به ارتباط حوادث و حالات اضطرار ارتباط داره، این مسائل هر سال در برنامه ملی کمیته ملی مبارزه با حوادث ای تسجیل میشه، چی به منظور پاکاری سرکا باشه و چی به منظور کمک رسانی، این هر سال تجدید میشه و در این تجدید همه وزارتخانه سهم داره.
و بندش همه راه ها در این مناطق سبب شده که باشنده های این مناطق با کمبود یا نبود مواد غذایی و یا سایر مواد مورد نیاز روبرو شوند. اقدامات شما در این مورد چی است؟
در این مورد دو نوع اقدام صورت گرفته. یک اقدامی است که در همه ولسوالیایی که راهش مسدود شده، به حد ضرورت آلات اضطرار که بتونه مشکل مردم در رابندان حل بکنه، به تمام ولسوالی‌ها یک مقدار مواد قبل از رسیدن فصل زمستان انتقال شد و یک مقدار مواد دیگه از طریق مؤسسات ذخیره شده در او طرف دریای امو در تاجیکستان، در همو محلاتی که به این ولسوالی‌ها نزدیک است. وقتی که اینطور یک مشکل به وجود بیاید و همین مواد و امکاناتی که در داخل ولسوالی‌ها هست بسنده نباشه، باز این مؤسسات بیشتر مؤسسه فوکس این مواد از او طریق مرزا انتقال میده به داخل ولسوالی‌ها با مشکل مردم حل میگیره.
خب در فصل بهار هم معمولا بارش باران در شماری از مناطق کشور باعث سرازیر شدن سیلاب ها میشه. ای که در او زمان از وارد شدن تلفات و خسارات به مردم جلوگیری شود، قبل از قبل آقای سیاس شما چه اقدامات را روی دست گرفتین؟
ما همی فعلا که با شما صحبت میکنیم مدتی یکونیم ما به این طرف ما چند بار نشستایی داشتیم با دارالانشای کمیته ملی مبارزه با حوادث. در دارالانشای کمیته ملی مبارزه با حوادث نماینده های با صلاحیت تمام وزارتخانه هایی که در بخش حوادث کار میکنن یا به شکل از اشکال شامل برنامه حوادث هستند، یعنی وزارتخانه هایی که در کمیته ملی مبارزه با حوادث سهیم هستند، اونا عضو دارالانشا هستند. دو موضوع در اینجا مطرح شده، یکی موضوع خشکسالی و یکی موضوع سیلاب های بهاری. این دو موضوع را ما چون قبل از آمدن برف و باران در فصل زمستان این برنامه را می‌خواستیم بسازیم، هر دوی را ما همزمان پیش بردیم. زمانی که باران‌ها شروع شد و برف ریزی شروع شد، این ما را امیدوار به این کرد که بخشی خشکسالی ریزش باران برف چربی میکنه، بنابراین ما در قدم اول بهتر دانستیم که ما برنامه سیلاب های بهاری را بسازیم. در این برنامه که شاید تا مدت 15 روز دیگه تکمیل شود، تمام وزارتخانه هایی که به ارتباط حوادث کار میکنن و مؤسسات یون سهیم هستند و به منظور جلوگیری از خطرات خشکسالی و کمبود مواد غذایی، وزارت محترم زراعت اونها یک برنامه ای را ساختن که در این برنامه پیش بینی شده که یک مقدار مواد غذایی که احتمالاً اگر خشکسالی لیبیایی که خشکسالی از نوع متوسط است و کمبود مواد غذایی محسوس میشه، اما مواد غذایی را از بودجه دولت اینا باید خریداری بکنن که 300 هزار تن از طریق کشور هندوستان و به عین شکل یک مقدار دیگر هم از کشورهای دیگه تهیه خود کردن و را انتقال خود دادن که کمبود مواد غذایی محسوس نباشه.
تشکر. خوب در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. خروتی صاحب، شما اگر فشرده بر ما بگوین که فکر میکنین این اقدامات کافی و بسنده است و یا نیاز است تدابیر بیشتر سر دست گرفته شود؟
سیستمی که هماهنگ کردن فعالیت های وزارتخانه های مختلف در حیث همکاری که وزارت محترم فایدامه به خاطر راه های وزارت ترانسپورت به خاطر انتقال از طریق هوا و یا بعضی ادارات وزارتخانه های دیگه به خاطر گرفتن امنیت بعضی مسائل بود، من 100% موافق هستم. می کمیسیون و می شکل باشه صرف مدف مسر مداخلات خارجی بود. من باز تکرار میکنم برادرایی که صدای ما را در ولسوالی موسهی ولایت کابل میشنون، اونها خودشان به خاطر دارن ما همی چی هستیم که وقتی که آب آشامیدنی نبود، آب آشامیدنی نبود، یونسف وقت مراجعه شد ما یونسف، یونسف گفتن آب، گفت درست است ما آب میتیم، ریاست محترم زراعت ولایت کابل بر ما پیشنهاد دیر آبتا نشته کنن. ریاست زراعت ولایت کابل پیشنهاد نشته کرد که اینقدر بشک آب ضرورت است، اینقدر چای آب آشامیدنی است کور شده یا از بین رفته. میفهمین یونیسف چی گفت؟ یونیسف میگه در این لیست شما باید اداره محترم اوچا که هماهنگ کننده است، یک اداره خارجی است، او باید تایید کنه که می گپ درست است. اینجا بزرگترین ضربه میرسه به کسی خانه‌ش سیل برده، نان نداره، او نداره، موزه روزه گرفته، روزه بدان به خاطر افطاری وضو کردن او نداره. در مجموع که سر بحث بیایم جنبندی کنیم میشه، ببینین در افغانستان همیشه ما خود متکی ساختیم یا خارجی ها خواستن ما را متکی به خود بسازند که از این حالت اگر ما برایم فکر میکنم هیچ گونه مشکل نیست. در امورات اداره محترم ضد حوادث دفاتر همچو اوچا و دفاتر دیگه که گویا به نام هماهنگ کننده بزرگترین بودجه ها را مصرف میکنند، ما مداخلات از اونها را مخالف شستم و در مجموع کمیته هایی که جناب مؤسسه گفتند در هر ولایت 34 ولایت جور شده، حتی هر ولسوال یا والی در راس از این کمیسیون است، معقول ترین سیستم است و به خاطر جلوگیری از تلفات بیشتر موجود همچون کمیسیون ها واقعا ضرورت و نیاز اولیه است. چرا سیل نمیگه ما اومدم، زلزله پیش از پیش خبر نمیکنه که میایم، طوفان پیش از پیش خبر نمیشه و بارندگی خب مسئله نورمان است.
در همین جا رسیدیم به پایان بحث این هفته ما. از مهمانان گرامی سپاسگزاری میکنیم که در این برنامه سهم گرفتند. من ستار فروخ از حضورتان مرخص میشوم، اما از شما میخواهم که با سایر برنامه های رادیوی آزادی باشید. برنامه های رادیوی آزادی از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته ادامه دارد.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهای تان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.